بسم الله الرحمن الرحیم و قل فی انفسهم قولا بلیغا. سخنی است که خداوند به پیامبر مکرم اسلام توصیه کرده درباره مخالفین. توضیح میده که اینا چه کردن، چگونه میاندیشن، چگونه عمل میکنند، ولی پیامبر میگه ازهم، اندرزشون بده. و قل فی انفسهم، سخنی بگو که در جانشان اثر بگذاره. قل فی انفسهم قولا بلیغا، سخنی که برسه، تیری که به عمق جانشون اثر بگذاره در واقع. بعد دنبالش توضیح میده اینایی که این کارا رو کردن، این کارا رو کردن، این کارا رو کردند، اگر برگردن از خدا پاکی رو به طلبند و پیامبر هم برای اونها استغفار بکنه، لوجد الله توابا رحیما، آغوش رحمت خدا رو همیشه گشوده خواهند دید. در واقع میگه چون چنین استعداد و ظرفیتی انسانها دارند، تو سخن مؤثری بگو، سخنی که در عمق جانشون اثر بگذاره. به نظرم رسید که میتونه موضوع قابل توجهی باشه که چگونه میشه در دل مردم راهی یافت، چگونه میشه نفوذ کرد در دل مردم و چگونه میشه عقاید مردم رو تحت تأثیر قرار داد. اینی که این تاپیک رو اعلام کردند، راه تغییر عقیده ها و راه تسخیر دل ها. البته توی دنیای غرب که زندگی میکنیم معمولاً معتقدن که کاری به کاری کسی نباید داشت، عقیده هر کسی برای خودش محترمه. و معمولاً هم ملاحظه فرمودین که کمتر این بحثایی که ما عادت داریم تو ایران تو هر جا دور هم جمع میشیم، یا بحث سیاسی میکنیم یا بحث مذهبی، معمولاً خیلی استقبال نمیشه در اینجا. خب از یه جهت خوبه اینها رسیدند به این نتیجه، به این جمع‌بندی که هر کسی عقیده خودشو داره، میشه تحمل کرد، میشه پذیرف آدم ها که محصول کارخونه نیستن، ماس پروداکشن که نبودیم، ما تولید انبوه باشیم، هر کسی بالاخره یه جوری فکر میکنه. خود این درس بزرگیست برای ما که خب یاد بگیریم میشه آدم عقاید دیگر رو هم تحمل بکنه. اتفاقا همین هفته گذشته بود که یه برنامه تلویزیونی داشتیم، شاید بعضی دیده باشن، راجع به هویت ایرانی و اسلامی بود که خیلی های تلاش میکنن اون بخش اسلامیشو حذف بکنن. هویت یعنی اون چه که هست، حالا صرف نظر از خوب یا بد بودن نمیتونین بگین که ما نبودیم. خب خیلی ها برآشفتن، تلفنی هم که به خصوص هست دیگه، هر چه میخواهد دل تنگت بگو، هر ناسزایی مثل که تو زندگی بلد بودن نثار کردن. خب این نشون میده که مثل اینکه ما هنوز تو این محیط یاد نگرفتیم که چطور اینا کنار هم همزیستی مسالمت‌آمیز دارن. تو هر خیابون میبینیم 3-4 تا کلیسا هست، هر کدوم هم یه فرقن، ولی پذیرفتن، باور کردن که میشه هر کسی یه جوری فکر بکنه. چرا ما همچنان عقاید همدیگر رو نمیتونیم بر بتابیم؟ مثل اینکه باید قبل از گرفتن آزادی، آزادی رو به قول یکی از بزرگان باید یاد گرفت، گرفتنی و دادنی نیست. حالا یکی از مسائلی هم که مطرحه همین راه نفوذه، چگونه میشه سخنی گفت که در عمق جانها اثر بگذاره. درسته اینها میگن نباید بحث کرد، ولی خب یه وقت هست یه مسئله جنبه اجتماعی پیدا میکنه، آثارش گسترده است و بعدم که خب بی تفاوت نمیشه موند. اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. بعضی وقتا خب چاره ای نیستش، آدم شرط آدمی بودنش، انسان بودنش ایجاب میکنه که اگر مطلبی به نظرش میرسه بگه. البته نه فضولی کردن، دخالت کردن در افکار و عقاید دیگران، ولی اگر از مسیر درستش انجام بشه چرا که نه. و بعد خب این غربی هم که در ظاهر میگن نباید دخالت کرد، خب این همه برنامه های آموزشی هست در سطح دولتیشون برای تغییر عادت ها و اخلاق ها، رفتار ها، چه در مقررات رانندگی، چه در محیط زیست، مسئله اعتیاد. احزابشون این همه فعالیت میکنن، تلاش میکنن برای نفوذ در مردم، تغییر عقاید سیاسی، عضوگیری. میبینیم تو همه زمینه ها این تلاش ها هست. حتی خود مسیحی ها که بیش از همه مردم دنیا پیروان ادیان دیگه، این گروه های اونجلیکا نمیدونم میشن های مختلفی که هست، دارن تلاش میکنن دیگه. اغلب در خونه ها رو میزنن، خونه یه هر کدومتون فکر میکنن بارها درش زده شده، میان میشینن صحبت میکنن. خب مهم هستش که آدم با چه شیوه عمل بکنه. خب در اسلام هم مسئله امر به معروف و نهی از منکر هستش و هم مسئله تبلیغ. به پیامبرم خداوند دستور داده بلغ ما انزل الیک، اون چه که نازل شده برسون به بقیه. تبلیغ یعنی رسوندن به سمع دیگران، هم رسوندن. مسئله ارشاد، انذار، اندرز، همه اینا خب هست تو فرهنگ ما هستش. بنابراین این نیست که یک کار بدی باشه اگر آدم تلاش بکنه که نفوذ بکنه در دل دیگران، یا عقایدی رو اگر به نظرش خلاف و خطا میاد تلاش بکنه که تغییر بده. مهم شیوه این کار هست. از نظر منفی خب ما میدونیم که خیلی ها هستن که ناموفقن در این کار. لازم نیست آدم خیلی باسواد باشه. شما میبینین آدم های هستن که خیلی باسوادن، کتاب خوندن، دکترا دارن، ولی ناموفقن در تأثیر گذاری در دیگران. حالا در مسائل دینی صاحب نظرن، خیلی متخصصن، یا در مسائل سیاسی، ولی میبینیم که توانایی در تسخیر دلها نفوذ کردن ندارن. برعکس آدمایی میبینیم که خیلی هم تحصیل کرده نیستن، تجربه ای هم ندارن، ولی بلدن. پس خود این یه فوتوفنی میخواد، یه حرفه است که آدم چگونه با مردم برخورد بکنه تا بتونه درشون تأثیر بذاره. اگه آدم ناشیانه برخورد بکنه، هم روحیه مقاومت ایجاد میشه، لجبازی میکنه طرف، ما او رو به موضع تعصب میکشونیم، بعضی حالت رمیده پیدا میکنن، بسیاری از این بحثا میبینیم به جدال میکشه، به قهر میکشه، جدایی خانواده ها میکشه. چقدر بعد از انقلاب ما اینو داشتیم توی خانواده، یه بچهشون مجاهد، یه بچهشون نمیدونم حزب اللهی، یکی دیگه نمیدونم حزب توده. چطور دشمنی ها بین پدر و مادرها، فرزندان، خواهر و برادرها با هم دیگه، دوستانی که کنار هم بودن مدت ها توی مدرسه، تو دانشگاه. چرا؟ وقتی که آدم درست ندونه چطوری باید عمل کرد، نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه ایجاد دشمنی میکنه. بنابراین میبینیم توصیه بسیاری از خانواده ها اینه که تا دور هم جمع میشن تو رو خدا بحث سیاسی نکنید. تابلو من بعضی از خونه ها رفتم، تابلو زدن که خواهش میکنیم از بحث سیاسی اجتناب بکنیم. راستم میگن. بعد از 10 دقیقه میبینیم که رگای گردن باد میکنه و عصبانی و فحش و دشنام. حالا یه مهمونی دعوت کردن، یه نهار شامی دور هم بخورن، ببینین کار به کجا میکشه در واقع. بنابراین خیلی مسئله حساسه. بحث آدم نکنه، خب چرا تبادل آرا نظریات نشه؟ بحث هم اگه بخواد بکنه، اگر کار بخواد به جدایی و قهر و نمیدونم زد و خورد بکشه، خب اینم که فایده نداره در واقع. یه اصولی رو باید در بحث مورد نظر قرار داد بعد وارد شد. اول اینکه تغییر عقیده الزاماً با منطق نیست. آدم که فقط عقلش نیست، ما عاطفه داریم، ما احساس داریم، انسان یه مجموعه ایه. الان خدمت آقای دکتر بودیم صحبت میکردیم، آقای دکتر شناسا میفرمودن بیشتر کسانی که به پیامبر ایمان آوردند تحت تأثیر اون حرفا نبود، اخلاق و رفتار رو دیدن. یعنی مهمه که چگونه آدم برخورد بکنه، خود اون شخصیت طرف، نوع برخوردش مؤثرتر از اون منطقی که ارائه میده. آدم ممکنه توی یه بحث منطقی نتونه پاسخ طرف مقابل رو بده، واقعا محکوم بشه، طرف کتاب خونده باشه، استدلالش قوی تر باشه، ولی حتما تجربه کردید خیلی وقتا نمیتونید پاسخ کسی رو بدید، ولی آیا عوض شدید؟ پذیرفتید نظر او رو؟ آدم جواب نداره ولی نمیپذیره. بنابراین ما اینطور هم نیست که همه تسلیم منطق خودمون باشیم. تا دل آدم تسلیم نشه، دل آدم جذب نشه، تأثیر نمیگذاره. یکی اینه. دوم این که نباید تعصبات طرف رو تحریک کرد، او رو به یک موضع لجبازی بخوایم بکشونیم. باید روحش و وجدانش رو آدم تحریک بکنه، او رو در یه موضعی قرار بده که خودش قضاوت بکنه، خودش احساس بکنه که تصمیم خودش رو گرفته. یعنی در واقع باید اون روحیه حق طلبی رو در او بیدار کرد، نه اینکه ما بخوایم بهش دیکته بکنیم. نباید احساس بکنه که این یه جنگ عقیده است. من در برابر یکی واسدم، او داره میگه، من پاسخ میدم. او میگه همیشه آدم احساس میکنه این رینگ بوکسه، مثل این که سعی میکنه که شکست نخوره دیگه. اصلا نباید شکل بحثا حالت جنگ پیدا بکنه. معلومه طرف وقتی نتونه، اتفاقا بیشتر لج بازی هم پیدا میکنه، دشمنم میشه، کینم پیدا میکنه که من نتونستم. یعنی در واقع یک کسی مثل این که میخواد شخصیت خودش رو تحمیل بکنه به آدم. مطلب دیگه این که باید انصاف رو در بحث رعایت کرد. نمیشه آدم فکر کنه من 100% بر حقم، اون 100% در باطل هست. از مطلق نگری، از سیاسفید کردن ها به شدت باید احتراز کرد. آدم فکر کنه که عقاید من، گروه من، حزب من، جمعیت من، همه کارا که اینا میکنن درسته، همه کارا اونام باطله. اینطور خط و خط کشی کردن، مطلق نگاه کردن. اتفاقا یکی از خطبه های نهج البلاغه خیلی قشنگ این رو توضیح میده، میگه که حق و باطل با هم قاطی هن تو جوامع. اگه قرار بود حق طلب ها کاملا خالص حق بودن که زبان معاندین رو اینا بسته میشد، کسی نقطه ضعف از اینا نمیدید. میگه اهل باطل هم اگه نقاط مثبتی نداشتن، خدماتی نکرده بودند، بر کسی پوشیده نمیماند انحراف و گمراهی اونها. میگه ولیکن یمزجان، با هم امتزاج اختلاط پیدا میکنند. آدم همینه که میبینه، یعنی طرفدارای باطل همینه که میبینن رهبرانشون چه تا کار حقم کردن، فکر میکنن که خب این راه درسته. میگه درست مثل دسته سبزی، تره و ریحان و نمیدونم اینا با هم قاطیه، حق و باطل هم قاطیه. میگه اینجا امتحان و ابتلای انسان هاست که چگونه میتونن تفکیک بکنن. این کار اون درسته گرچه دشمنه، این کار این خودی بده گرچه دوسته، گرچه برادر منه، پدر منه، نزدیکان من هست. اینی که حق برای ما مطرح باشه تا اینکه تعصبات حزبی، گروهی، نمیدونم ملی، همشهریگری، اینا بسیار مهمه که آدم رعایت انصاف رو بکنه. و بعد مسئله احترام، مسئله نزاکت، مسئله در واقع خوشرویی در بحث. عرض کردم این تلفن هایی که عکس العمل نسبت به این برنامه تلویزیونی بود، خیلی ها نظریات مخالف داشتن ولی با منطق، با استدلال نظرشون رو گفته بودن. ولی مثل این که بعضی ها که هیچ بحثی ندارن، منطقی ندارن، فقط فکر میکنن که با ناسزاگویی میتونن قدلی خودشون رو در بیارن. خب این که به جایی نمیرسه، در واقع اعصاب و روحیه خودش رو این طرف خراب کرده. و اگر طرف مقابلش هم اهل لجبازی و تعصب باشه، به جایی نرسیدن در واقع. مسئله بعدی اینه که نباید آدم در موضع قضاوت و داوری قرار بگیره. به اصطلاح اینجایی میگن جاج نکنید دیگران رو. آدم خودش رو مثل این که من برترم، من حق قضاوت دارم، تو با این کارت جا ته جهنمه، تو رو نمیدونم چوب تو آسینت میکنن، تو اینجوری هستی، تو کافری، تو مشرکی. ببینید من یه چیزی از قرآن میخونم. تو قرآن خیلی شاد 332 بار به پیامبر میگه قول، این رو بگو، 333 بار. اونا اینه میگن تو اینو بگو. اینا همه برای ما آموزش ایجاد یه دایلوگه که چطور میتونیم در برابر مخالفین پاسخ مناسب بدیم. قرآن تمام حرفا و فحشای اونا رو هم نقل کرده. این دیوانه است، این پیامبر مجنون، کاهن، تعصبم نداشته. میگه قل من یرزقکم من السماوات والارض، قل الله، ازشون سوال بکن. خب کی از آسمان زمین به شما روزی میده؟ خورشیدو کی میفرسته؟ گرما، حرارت، نمیدونم اکسیژن، مواد عالی که تو خاکه، معادن، خودتون که قبول دارین خدا. بعد میگه انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، بالاخره ما نمیگه شما گمراهین ما هدایت، ما و شما یا بالاخره در گمراهی هستیم یا در هدایت، یعنی خارج از این که نیست. بالاخره اگه شما هم قبول دارین که خالق ما، رازق ما از زمین و آسمان خداست، بالاخره یا او رو باید به ربوبیت ریاست انتخاب کرد یا بوتا رو. خب فکر کنید که کدوم فکر منطقی تره. بعد دنبالش میگه قل، پیامبر بهشون بگو، لا تسالون اما اجرمنا و لا نسال اما تعملون. نه شما از جرمها و گناهان ما سوال میشین و نه ما از اعمال شما. ما معمولا برعکس میگیم، میگیم شما که از اعمال ما بازخواست نمیشین، ما هم از گناهان شما. به پیغمبر میگه بگو شما از گناهان ما، یعنی پیغمبر موضع به اصطلاح ضعیف از خودش میگیره، شما میگین ما کارم خطاست، خلاف اشتباه میکنیم، شما که از گناهان و کارهای خطای ما بازخواست نمیشین، ما هم از این کارهای شما. اونو صفت روش نمیذاره. ببینید نه تنها جاج نمیکنه، خودشو در یه موضع منفی قرار میده، یعنی حرف اونها رو منتقل میکنه که خیلی خوب ما مجرمیم. بعد میگه قل، بازم بهشون بگو، یجمع بیننا ربنا، نمیگه رب ما، پروردگار هممون، او ما رو جمع میکنه، او قضاوت خواهد کرد، او فتاح علیم هست. یعنی ما اصلا نمیگیم شما خلاف و خطا میکنید، داوری با اونه، شما راه خودتون رو در واقع انتخاب بکنید. ملازم میفهمید که اینا همون ریزکاری های بحثه که چگونه میشه بدون اینکه طرف رو تحریک بکنیم، آدم در واقع یک پوهنایی به او میده، یک کردیتی بهش میده تا بیاد جلو. در واقع قرآن به پیامبر میگه فمهل الکافرین، مهلت بده بهشون، فمهل الکافرین امهل هم روی دار. کلمه مراوده رو بخونین تو قرآن، این موارد کاربردش عمدتاً در مورد رابطه زنان درباری با یوسف. مراوده یعنی از ریشه اراده میاد، تلاشی که اون زنان درباری زلیخا داشتن برای اینکه یوسف رو بکشن به سمت خودشون. این میگه مراوده، باب مفاعله اراده است. یه مورد دیگه هم اومده راجع به همون قوم لوطه. به پیامبر میگه با اینا مراوده. یعنی چی؟ یعنی تو با همون تنازی های رفتاری، با اون زیبایی های رفتارت اینا رو عاشق بکن. این انتخاب کلمه خیلی ظریفه، یعنی باید اینا عاشق تو، حالا نه تو شخصش، این اندیشه و این فکر باشن. مهلت بده، میدون بهشون بده، محل هم رویدا، مهلتی با جذب، با لطائف الهیل در واقع اونها رو به سمت خودت بکشی. یه بار عرض کردم خدمتون، یکی از امام باقر میپرسه انت بقر؟ بقر یعنی گاو دیگه، نیست؟ باقر و بقر نزدیکن، تو بقری؟ اگه ما به چی گفتیم پدرت جدت، میگه نه من باقرم، ببخشید من باقر. میگه شنیدم که مادرت رخشور بوده. رخشوری هم جابه، یه شغل محترمیه، چه اشکال داره؟ میگه نه شنیدم بدکارم بوده. حالا به یه کسی بگن مادرت بدکاره بوده، اگه شکم طرف و سفره نکنه خیلی خدمت کرده. میگه اگر بوده خدا ببخشتش، اگه نه این اتهام خدا تو رو ببخشه. این اصلا گیواب میکنه که این دیگه چی هستش. ببینیم با این زیبایی ها، با این زیرکی ها افراد رو تحت تاثیر قرار میده، اون دیگه چی بگه؟ بدترین چیزی که دلش میخواد میگه، ولی اون تحمل میکنه، به هر حال جواب منطقی میده. میگه که ما هیچ رسولی نفرستادیم که مردم مجبورشن ازش اطاعت بکنن. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، به اذن خدا. اذن خدا همیشه نشون میده یک آمادگی ها و به اصطلاح ظرفیتی در طرف مقابل باید باشه. هدف امروز بنده اینا مقدمه بود، یه تحقیقی است در قرآن، ببینیم این برخوردهای عقیدتی رو چگونه برای ما تبیین کرده. بخشیش همین آیاتی است که مربوط به مجادله است، گفتگوست. بخشیش رو در تجربه انبیا و امتهاشون قرآن بازگو کرده به عنوان یک کیس استادی، در واقع یه نمونه عملی، یه مصداق، ببینیم که انبیا مخالفین چی میگفتن، اونا چه پاسخ میدادن. و اگر فرصت باشه یه اشاره هم به بعضی از نامه های حضرت علی. میدونید تو نهج البلاغه 16 تا نامه حضرت علی به دشمن درجه یکش داره. یکی از راه های شناخت این بزرگان همین چیزا، این نامه هم خیلی معتبره دیگه، یه چیز کتبیه. ببینیم علی با معاویه چگونه نامه نگاری کرده. تازه قرآن که میگه روش احسن رو داشته باشید، میگه الا الذين ظلموا، مگر با ظالمین. اونجا کوتاه نیان، روشون زیاد میشه، فکر میکنن ضعیفین. با وجود این با معاویه ببینین چگونه نامه نگاری کردن، نامه ها چگونه پاسخهای اتهاماتمون رو میدن. اگر رسیدیم، قرآن میگه من احسن قولا، کی واقعا میشه گفت زیباتره در گفتار، من دعا الالله، دعوتش نه به سوی خودش، اندیشه خودش به سوی الله باشه، و عمل صالحا، عمل بکنه، عمل شایسته، حرف نزنه، و قال اننی من المسلمین، خودش اعلام بکنه من تسلیم این حرفام. یعنی نه اینکه دیگران رو بگو خودت هر کاری دلت میخواد بکن. بعد میگه لا تستوی الحسنة ولا السیئة، کار زشت و کار زیبا که مساوی نیستند، بنابراین ادفع بالتی هی احسن، چگونه بدی رو از خودت دفع بکن، چگونه دفع بکن با زیباترین شیوه. احسن نمیگه حسن، احسن میگه اگه تو با زیباترین شیوه برخورد بکنی نتیجه چی میشه؟ فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، خواهی دید بین تو و بین اون کسی که دشمنی هست، که انه ولی حمیم، یک دوست داغ، حمیم حمام اینا هم ریشه است، یک دوست گرم و صمیمی خواهد شد. ما میگیم باید روشو کم کرد، دومشو قیچی کرد، غلط کرده دیگه از این حرفا نزنه، ولی قرآن میگه نه، اگه میخوای تغییرش بدی راهش اینه که در واقع خوبی بکنی. بعد میگه و ما یلقاها الا الذين صبروا، به این مرحله مرتبه نمیرسن جز آدمایی که صبر داشته باشن. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، مگر کسی که بهره عظیمی برده باشه، اراده، شخصیت، انسانیت، که تحت تأثیر رفتار دیگران واقع نشه، عمل کرده او رو اندیشه خودش، وجدان خودش تعیین کنه، نه اینه که اگه به من تملق گفتن منم چهرم باز بشه، منم تعارف کنم، اگه فحش دادن فحش بدم. اینه که شخصیت بنده نیست، دیگران چگونه عمل میکنن بازتاب من همون گونه خواهد شد، پس ابتکار عمل دست اوناست. میگه تو نه، تابع عمل کرده اونها نباش، تو با زیباترین شیوه رفتار بکن. در جای دیگه میگه ادعو الی سبیل ربک، دعوت بکن، نه سبیل نفسک، حزبک، ربک، دعوتت باید به سوی رب باشه. چگونه؟ بالحکمه، با حکمت. بحث همینجوری که نمیشه کرد رو بی سوادی شعاری. بالحکمت و الموعظت الحسنه، با موعظه‌ای که بسیار زیبا باشه، با زبان اندرز. و جادل هم بلتی هی احسن، اگه مجادله میکنی، بحث میکنی، یکی به دو میکنی، با زیباترین شیوه باید این کار رو انجام بدی. بعد میگه تعصبم نداشته باش، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله، خدا خودش بهتر میدونه، تو لازم نیست کاسه دختر ازش بشی، چیه تعصب پیدا میکنی؟ خدا خودش بهتر میدونه، آزادی هم داده. اگرم اذیتت کردن، ان عاقبتم عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم، همون مقدار مجازی. ولئن صبرتم، ولی اگه تحمل بکنی، عکس العمل نشون ندی، لهو و خیر للصابرین، به نفعته. واصبر، تو تحمل کن. و ما صبرک الا بالله، صبرت به حساب خداست، ناراحت نباش، جای دوری نمیره. مفصل توضیح میده بلا تکن فی زیغ مما یمکرون، ناراحت نباش، دچار تنگنا نشو، سعه سر داشته باش، بی خود خودت رو عصبانی نکن، لا تحزن علیهم، قصه نخور. آخه چرا اینا کفر میگن، شرک میگن، اعتقاد ندارن؟ ببینید این تعالیم خیلی روشن قرآن به ما داده که چگونه باید بحث بکنیم. در جای دیگه میگه قل عبادی یقول التی هی احسن، پیامبر به بندگان من بگو که حرف و زیبا بزنن، به بهترین وجه انجام بدن، بدونن که شیطان در کمین ها، ان شیطان ینزغ و بینهم، شیطان تحریک میکنه ها، مراقب باشین که از جاده تسلط به خودتون خارج نشین. باز در جای دیگه میگه ادفع بالتی هی احسن و سیئه، جوری دفاع بکن که بدی رو بتونه تبدیل به خوبی کنه. احسن و سیئه یعنی روش تو سیئه رو تبدیل به حسنه بکنه، بدی او رو کاملا برعکس بکنه. در مورد علمای اهل کتاب، یهودی و مسیحی ها، میگه که بعضی جاها از اونا تجلیل میکنه، وقتی که یه جا تعریف میکنه میگه اینا اجرشون دو برابر خواهد بود پیش خدا به خاطر تحملشون، صبرشون در برخوردا، و یدرعون بالحسنت سیعه، اینا میتونن بدیها رو با خوبیها از خودشون دفاع بکنن. ازا سمع اللغ، و وقتی یه مزخرفی حرف لغوی میشنوند درگیر نمیشن، دست به یقه نمیشن. و قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میگن آقا کار ما به حساب خودمونه، کار شما به حساب خودتونه، یعنی فضولی ندارن در افکار دیگران. سلام علیکم، درود بر شما، یعنی وقتی با مخالف برمیخورن میگن آقا به قول معروف ما ایرانی ها میگیم هر کی رو تو قبر خودش میخوابونن، اعمال شما به حساب خودتونه، اعمال ما به حساب خودتونه، سلامت باشین انشالله. سلام بر شما، لا نبتغی الجاهلین، ما دنبال جهل نمیدیم، یعنی درگیر نمیشیم، پیگیری نمیکنیم، یک کبدو نمیکنیم، ادامه نمیدیم. بعد به پیامبر میگه انک لا تهدی من احببت، هدایت که به دستتون نیست که هر کسی دلت بخواد، ولکن الله یهدی من یشاء، هدایت دست خداست. یعنی پس حتی پیامبرم نمیتونه زور بزنه یک کسی رو توی بحث و مجادله بخواد عوضش کنه. وای به حال بقیه. میگه هدایتی قانونمندی داره، قلب برای خودش قوانینی داره. شما ممکنه یکی رو مجبور بکنید فلان درس فیزیک و شیمی رو بخونه، فرزندتون دیگه خب 4 دفعه خون یاد میگیره. آیا ایمان یه امری است که اگه کتاب معارف اسلامی رو به ما بدن حتما ما معرفت اسلامی پیدا میکنیم؟ یه بار عرض کردم توی یه سالی توی دانشگاه تهران شاگرد اول معارف اسلامی یهودی شد، شاگرد دومم یه مسیحی. اون کتابو خوندن بیشتر از همه تونستن، چون اونا میترسیدن که رد بشن، بهشون سختگیری بکنن، بهتر از بقیه خونده بودن. یه بار عرض کردم یه مسابقه هم بود اون زمانی که ما دانشجو بودیم، مسابقه مسجدی توی نارمک می‌خواستن بسازن، مسجد جامع نارمک، اون رو هم مسابقه گذاشتن بین دانشکده‌های معماری که بود. نفر اولی ارمنی شد، دومی جور شد، سومی هم باهایی شد. اینا ربطی نداره که پس مسائل ایمانی کاری به این تخصص‌ها نداره الزاماً. قرآن میگه اصلا با اهل کتاب یعنی با مسیح یهودی بحث نکنید. لا تجادلو، مجادل مجدل یعنی دو تا نخی که بافته شده، این تار و پود ها باز کردن اینا. تو جدال میگه طرفین میخوان اون قدرت های هم دیگه رو باز کنن دیگه، یه تاری که تنیده شده باشه باز. میگه اصلا با اهل کتاب بحث نکنید، الا بلتی هی احسن، یا بحث نکنید یا اگه میکنید با زیباترین شیوه باشه. زیباترین شیوه چیه؟ به نظرتون میاد زیباترین شیوه چیه؟ میگه اینجوری بهشون بگید، قولو، بهشون بگید آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم، ما درست این کتاب قبول داریم، مال شما رو هم قبول داریم، الهنا و الهکم واحدون، بابا یه خدا رو میپرستیم، و نحن له مسلمون، همه ما تسلیم اونین. در سوره های دیگه قرآن میگه بحث زیبا اینه، بهشون بگید ما ابراهیم رو قبول داریم، اسماعیل رو قبول داریم، اسحاق رو قبول داریم، یعقوب رو قبول داریم، اثبات رو قبول داریم. اثباتون تیره های دوازدگانه بنی اسرائیل، دونه دونه تمام انبیاء اوناست. میگه بابا بهشون بگید ما همه اینا رو قبول داریم، ما مخلص همشون هم هستیم، خدای ما و خدای شما هم که یکیه، همون به سوی داریم برمیگردیم. لا حجت بیننا و بینکم، بین ما و شما که دلیلی نیست، دعوایی نیست، حجتی نیست که ما بگیم به اون حجت ما برتریم، شما بگید ما برتریم. اصلا ما با هم بحثی نداریم، مثل اینکه بگیم آقا دوتا برادر که با هم بحث ندارن، بین دوتا برادر که بحث و مجادله نیست. قرآن میگه با اهل کتاب بحث نکنید، ما با خودمون میخوایم شکم همدیگه رو در بیاریم، مسلمان‌ها با هم دیگه. یک سلسله آیات هست که بهترین درس برخورد عقیدتی رو میده، ولی غفلت ما از این فرهنگ آموزشی قرآن برای برخورد باعث شده که اینجور تو خانواده ها فتنه ایجاد شده، به خاطر همین اختلاف های عقیدتی که باعث میشه همه چی رو تحت شعاع قرار بده. اما یک سلسله از آیات قرآن به صورت کیس استادی عرض کردم راجع به انبیاست. من بعضی هاشو اشاره میکنم. مثلا از نوح میگه این درباری ها قدرتمندان قوم ملع گفتن انا لنراک فی زلال مبین. ببینید انا خودش تأکیده، لنراک لامش هم تأکیده، ما 100% بدون شک و تردید تو رو میبینیم فی در متن زلال مبین، اونم گمراهی آشکار داد میزنه که تو خیلی پرتی. کسان که با ادبیات عربی آشنان میدونن که چقدر این با تأکید داره میگه. جواب نوح، یا قومه یعنی قوم من، هم وطنانم هم شهریانم، لیس بی ضلالتون، من نمیبینم گمراهی داشته باشم، من رسول رب العالمین هستم، چه گمراهی؟ میتونست بگه خودتون این مشرکی نمیدونم کافران. شبیه این در مورد هود هست، میگه این آمده میگه خدا توحید رو مطرح میکنه، اونجا ملع میگن که انا لنراک فی صفاهتن، صفاهت دیوانگیه، عجب دیوانگیه این مردی که ما تو رو در متن صفاهت میبینیم و انا لنظنک من الکاذبین، همه اینا با تأکیده، تو از اون دروغگوهای خیلی منحرف هستی. بعد اونم میگه هم وطنان هم شهریان عزیزان من، لیس بی صفاهتون، من فکر نمیکنم دیوونگی داشته باشم، صفاهتی بر من نیست، من رسول رب العالمین هستم، ابلغکم رسالات ربی، دارم مأموریت او را انجام میدم، و انا لکم ناصح امین، من ناصح شما هستم، ناصح امینی هستم. بعد میگه حالا تو اومدی که به ما بگی فقط الله رو باید پذیرفت، ما این بت‌ها رو بذاریم کنار، اون چیزی که پدرانمون میپرستیدن، یعنی تأکید روی این تقلیدایی که مردم از آبا و اجدادشون دارن، هر غلطی میخوای بکن، هر تهدیدی داری بیار. اونم در واقع میگه این چیزایی که قائل هستین خودتون این اسما رو گذاشتید، این عناوین رو گذاشتید، اینا واقعیت نداره، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، چشم کاری نداریم، من منتظر میمونم شما منتظر بمونید، به قول معروف دعوایی نداریم، شما اگه نمیخواین من فقط آمدم این حرفا رو بزنم، هر کاری خب میخواین بکنید، شما آزادید و اختیار دارید. گفتار شعیب رو قرآن برای ما نقل میکنه، او هم وقتی دعوت میکنه به مردم میگه انی اراکم به خیرن، من خیلی خوشبینه به شما هستم، انی اراکم، من شما رو میبینم به خیرن، خیلی مردم باظرفیتی هستید، من از زاویه مثبت به شما نگاه میکنم، این سابقتون، این فرهنگتون، این تا حیف نیست از شما، و انی اخاف علیکم، من دلنگران شما، یعنی داره اصلا از اول به عنوان یک موضع ناصح، یک کسی که عاشق سعادت مردمه، میگه چرا کم میفروشید، چرا کلا سر هم دیگه میذارید، قوم شعیب انحرافشون در اقتصاد بوده، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اون باقی مانده حلال سود که براتون بهتره، و ما ان علیکم به حفیظ، یه وقت فکر نکنید من اومدم کنترل بکنم بخوام حاکم باشم که چقدر میفروشه کم زیاد، نه خودتون میدونید، من احساس حفاظت نمی کنم که مراقب باشم کی چی کار میکنه، ولی به همون سود عادلانه اگر قضاوت بکنید که بهتره. میگن تو حالا نماز توه داری این حرفا رو به ما میزنه که ما دست برداریم از اونجا که دلمون میخواد تو انبالمون انجام بدیم، انکه لانت الحلیم و رشید، تو عجب آدم حلیمی هستی، حلیم آدمیست که ملایمین فرش میدیم بعد میگیم داد میگیم داد میزنیم تو عصبانی نمیشی، عجب آدم رشیدی، رشدیافته هستی، چقدر حلم داری، و این حرفات مزخرفه، اینا رو قبول نداریم، دروغه. شعیب میگه آخه ای قوم من، آخه چی میگید اگر اینا یه بیانیه باشه، دلایل روشنی باشه، خدا به من این آگاهی ها رو داده باشه، منم که نمیخوام با شما مخالفت بکنم، ما اریدو ان اخالفکم، الا ما انهاکم عنه. اگه من به شما نهی میکنم کلا ترم دیگه نذارین، کم فروشی نکنید، در ترازو خیانت نکنید، که قصد ندارم که با شما مخالفت کنم، من که مخالفت نمیخوام با شما بکنم اینا رو. این اريد الا الاصلاح، من فقط دنبال اصلاحم، مستطعت تا اونجایی که بتونم، و ما توفیقی الا بالله، توفیقم هم با خداست. میگه خب شما با من دشمنید، یا قوم لا یجرمنکم شقاقی، حالا شما من قبول ندارید، با من دشمنید، آخه چرا دارید یه شیوه هایی را عمل میکنید که گرفتار دردسر میشید؟ به اقوام گذشته نگاه بکنید، من حالا هیچی، با من دشمنی، با من چرا شما رو در موضع خطا انداخته؟ اونا میگن ما این حرفای تو رو مزخرفات، اصلا نمیفهمیم چی میگی، ما نفقه و کثیرن مما تقول، دوستش نمیفهم اصلا چی میگی. میدونی وقتی فرهنگ ها، استدلال ها، ارزش ها متفاوت باشه اصلا نمیفهمن یه مردمی. و انا لنراک فینا ضعیفا، تو رو هم آدم ضعیفی میبینیم تو جمع خودمون، و لولا رحتوکل رجمنا، که اگه قبیلت نبودن پدرتو در میآوردیم میکشتیمت، دستتم به هیچ جا نمیرسید، ما انت علینا به عزیز. این هی داره منطق میگه، اونا میگن که ملاحظه قبیلت ها، وگرنه سر به تنت نمیذاشتیم باشه. چی پاسخ می بودیم، چه پاسخ میدادیم؟ حالا میبینید، حالا میریم خبر میدیم لشکرکشی و این غیرت ها معمولا تعریف میشه دیگه. پاسخ شعیب اینه، یا قوم عزیزانم ملتم ارحتی اعز علیکم من الله، قبیله من پیش شما قدرتمندتر از خداست، از اونا میترسید، از خدا نمیترسید؟ این چقدر منطق ملایمه. شما میگین اگه قبیلت نبود پدرتو در میآوردیم، چرا خدا نمیترسید؟ قبیله من چی هستن که شما از اونا میترسید؟ و یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عاملون فسوفتم، عملتون رو بکنید، هر کاری میخواین بکنید، من خواستم بهتون بگم شما کار خودتون رو بکنید، منم کار خودم میکنم، به زودی معلوم میشه که به کجا میرسه این نتایج. شما میگین من دروغگوام، به زودی معلوم میشه من هو و کاذبون، کی دروغ میگه. ورتقبو، هر دو طرف مراقبت میکنیم به نتیجه عملمون، ببینیم سرانجام چگونه خواهد شد. قرآن در یه جایی شیوه برخورد ابراهیم رو برای ما باز کرده. ابراهیم خب پدرش، گرچه حالا بعضیا میگن عموش بود، خب بت تراش بود دیگه، بت پرست بود نیست. برخورد این خیلی جالبه، معمولا بچه ها جوونا هستن که اهل طغیان و عصیانن، پدر و مادرها به زبان ملایم معمولا صحبت میکنن، منطق انتظار از اون طرف بیشتره. ابراهیم هم یه نوجوان دیش نبوده دیگه، میگه که پیامبر داستان ابراهیم رو در کتاب بر مردم یادآوری کن، از قال لعبیه، موقعی که به پدرش چنین گفت. چهار بار تکرار میشه یا ابته، ابته یعنی پدرم، پدر جان، با نهایت احترامه. میگه پدرم چرا چیزی رو میپرستی که نه میشنوه نه میبینه نه کاری برات میتونه بکنه؟ سال اول طرح سوال میکنه، آخه چرا، چه خاصیتی داره؟ بعد میگه پدر جان من به یه آگاهی هایی رسیدم، تو بپذیر از من، گوش بکن ببین چی میگم، تا به راه درست هدایت بشی. یعنی راه حل رو ارائه میده، اول طرح سوال بعد راه حل. باز میگه پدر جان چرا پذیرای افکار شیطانی هستی؟ یعنی نهی میکنه، اول با نهی شروع نمیکنه. لا تعبد شیطان ان شیطان کان للانسان عدوا للرحمن عصیه. بعد آخرش میگه که پدر جان من اینی که میگم برای اینکه نگران تو هستم، تو راه خلاف و خطایی ده. همش یا ابته یا ابته یا ابته، پدر جان پدر جان. این جوان، من نمیدونم موقع 12-13 سالش چقدر بوده، جواب پدر رو ببینین. این هی اول میگه یا پدر جان، او اول نمیگه یا پسر، اولش پاسخش اینه اراقبون انت ان آلهتی، یا ابراهیم تو بی اعتقاد شدی به خدایان من. یعنی منیت اینجا مطرحه، اسمم میاره آخر، اون همیشه اول، هی پدر جان با نهایت ادب، پدر است که میگه که سوال میکنه اعتقاد نداری، بی رغبت شدی از خدایان من. لئن لم تنتهی، اگه دست بر نداری از این حرفا، لرجمن نکه، این لامش و اون نونش تأکیده، 100% میرم سنگسارت بکنن. تیربارون، تو موقع تیربارون فشنگ نبوده، یعنی سنگسار. سنگسار که میگن چرا مسلمان ها سنگسار میکنن، همیشه تو قرآن تهدید علیه پیامبران بوده. یک جای قرآن نداریم سنگسار، مطلقا نیست. تو تورات هست، چندین بارم هست، ولی تو قرآن مطلقا نیست، بلکه برعکسه. پدر ابراهیم میگه میکشمت اگه دست بر نداری. بهجرنی ملیاً، برو گمشو، میخوام 100 سال نبینمت. این ترجمه فارسیشه. هجر یعنی دوری، ملیاً یعنی بسیار دور، سالیان دراز، یعنی برو دور شو، دیگه نمیخوام ببینمت. اون پسر، اینم جواب پدر. حالا عکس العمل ابراهیم، قال سلام علیک، سلام بر تو باد، سلامتی بر تو باد، سأستغفر لک ربی، از خدا میخوام که تو رو ببخشه. هیچ عصبانی نمیشه، این داره فحش میده، برو میخوام نبینمت، میکشمت. میگه درود بر تو، از خدا میخوام تو رو پاک بکنه. انه کان بی حفیا، خدا خیلی مهربانه، خیلی مطلع از احوال من، چشم میذارم میرم. میگه میرم. پدر در واقع میگه برو از اینجا. میگه و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، عزلت میگیرم از شما، چشم، اطاعت میشود، میرم. و ادعو ربی، ربمو میخوانم، امید است که محروم از عنایات او نباشم. ببین قرآن قصه برای ما نیامده بگه، میگه این رفتاره با یه کسی که داره تهدید به قتل میکنه، فحشم میده. این انبیا رو که نخواستن ما فقط اسم بچه‌مون رو بذاریم ابراهیم، یعنی یاد بگیریم که چگونه میشه یه جوان با پدر مادرش که اون چنینه، با پدرش اینطور معقول و منطقی در واقع رفتار بکنه. در جای دیگه دعاهای ابراهیم از وقتی دعا میکنه، میگه خدایا این بت‌پرستا چقدر گمراه کردن مردمو، فمن تبعنی، خدایا هر کسی که پیرو این اندیشه من باشه، فانه منی، از منه، و من عصانی، هر کی که از من نافرمانی کنه، مخالف من، انتظار دارین چی بگه؟ خدایا دودش بکن، تار و مارش بکن، روز زمین بندازش، زمین گرم بندازه. از این در چیزا هست این اپیدان میکنن. و من عصانی، هر کیم که با من مخالفه، فانک غفور و رحیم، تو که غفور و رحیمی، یعنی مشمول مغفرت و رحمت خودت قرار بده. این که عرض کردم در قرآن ابراهیم رو به عنوان یک الگو و اسوه بزرگ بشریت معرفی کرده، برای اینکه اینا رو داره به ما آموزش میده که حتی برای مخالف خودمون هم از خداوند در واقع طلب مغفرت و رحمت بکنیم. توی یکی از جلسات عرض کردم توی جنگ صفین، حضرت علی میشنوند که سربازانشون مقابل سربازان معاویه قرار گرفتن، طرفین دارن به هم فحش میدن، احضار میکنن، میگن انی اکره لکم من تکونو سبابین، خیلی من کراهت دارم که شما اهل فحش باشید. به جای فحش های بهتر نبود تجدید تحلیل میکردید موضع اینا رو، عمل کرده اینا رو؟ حالا خیلی مفصله، تو نهج البلاغه سرتون درد. آخرش میگه که بذارم بهتون بگم چی بگید به جای مکان سبکم. دعا کنید، اللهم احقن دماءنا و دماءهم، خدایا خونهای ما و خونهای اینها رو از ریخته شدن حفظ کن. یعنی دعا برای دشمن معاویه. و اصلح ذات بیننا و بینهم، بین ما و بینها رو صلح جاری بکن. خدایا به اینا توفیق بده که حقیقت رو بشناسن، چشمشون روی حق باز بشه. ببینید کسی که براش کینه مطرح نباشه، برای دشمنش هم دعا میکنه، برای دشمنش هم خیر میخواد، نمیخواد جنگی بشه در واقع. یه قسمت دیگه باز حالا از حضرت موسی و اینها، از پیامبران گفتم، از نمایندگان حضرت عیسی، اون سه رسولی که به انطاکیه، همین آنتالیا تو ترکیه، میرن برای دعوت مردم اونجا. تو سوره یاسین اولش تمام بحثای ایناست با مردم. جواب مردم اینه که ما انتم الا بشرون مثل هم، همین صحبت های قاطع 100%، شما جز بشری نیستید، رسالت هیچی نیست، دروغ نگین، ما انزل الرحمن من شیئن، هیچی خدا نفرستاده، دروغ نگید. ان انتم الا تکذبون، شما جز دروغگو نیستید، همش قطعی 100% بدون اینکه مولا دردش بره. جواب اونا قالو ما ربنا یعلم و انا الیکم لمرسلون، خدا شاهده که ما رسولیم، دروغگو نیستیم. و ما علینا الا البلاغ المبین، ما هم کاری نداریم به شما، ما فقط آمدیم بگیم آشکارا به شما این رو بگیم. اونا میگن انا تطیرنا بکم، شما شومیم، شومین شما، شما نفرین بر شما باد. اگه دست بر ندارید لنرجمن نکم، رجمتون میکنیم، سنگسار میکنیم. ولیمسن نکم منا عذاب علیم، شکنجه دردناکی میدیم، میکشیمتون. اونا میگن ما چه تقصیری داریم، طائرکم معکم این ذکرتون، سرنوشت شما به دست خودتونه. چی ما از مورم میگفتن از موقع که شما آمدین قدم شومتون رو گذاشتین تو اینجا، این مشکلات پیدا شده. یا چه ربطی به ما داره، ما اومدیم سخن خدا رو به شما داریم میگیم. از یک طرف این شیوه های قضاوت کلی و دربست، از طرف دیگه آدم میبینه چه صبر و چه مثلا حوصله ای از ناحیه اینها هست. من چشمم به ساعت میخوره، میخوام خیلی دیر نشه. بعضی از نمونه هایم از حضرت علی عرض کردم خدمتون، اشاراتی میکنم ببینید او چگونه برخورد میکرد، اونم در کیسی که دشمنه و ظالمه. عرض کردم از حدود فکر میکنم 50-60 تا 60-70 تا بیشتر نامه تو نهج البلاغه نیست، 16 تاش به معاویه است. حالا چقدر بوده خدا میدونه. این تعدادش 400 سال بعد از حضرت علی پیدا شده، جمع‌آوری کرده سدرزی. چیزایی که معاویه مینوشته دشمن درجه یک، این دوتا در دو صف بودن دیگه. در یکی از نامه‌ها، نامه 73، میگه که فعنی علی تردد فی جوابه، که من انقدر معاویه پاسخ دادم به نامه های تو، ول استماع الی کتابه، که انقدر به نوشته هات گوش دادم. لموهن اون رأی، اصلا مثل این که رأی خودم رو سست کردم. و مخط اون فراستی، وقتی که آدم همش تو اندیشه یک کسی دیگه بره به نظریات مخالف اون، میگه من مثل این که تحت تأثیر تو قرار گرفتم، یعنی انقدر من وقت گذاشتم، نامه های تو رو خوندم، پاسخ دادم. حالا ما میگیم دیگه خسته شدن دیگه. بعد میگن که و اقسم بالله، به خدا قسم، لولا بعض الاستبقاء، اگر نبود دلائلی که من میل به بقای تو دارم، من نمیخوام تو از بین بری، اون وقت میدیدی که چه ضرباتی میتونستم به تو بزنم که استخونات خورد بشه. من تمام تمایل و عشقم اینه که تو حفظ بشی. در یه جای دیگه میگه که ماویه، خدا من و تو رو داره با هم امتحان میکنه. من که چگونه در واقع رعایت عدالت و رعایت حقوق مخالف رو میکنم، من و تو، خیلی جالبه که دوتا رو توی یک کفه میذاره. ما در معرض امتحان الهی هستیم. در یکی از نامه ها مینویسه که معاویه مینویسه که تو چقدر حسود بودی بر ابوبکر و عمر و عثمان، به همه شون ظلم کردی. میگه که زعمت و انی لکل خلفا حسد، تو فکر کردی که من حسودی کردم به همه خلفا، به همه شون ظلم کردم. خب اگه اینطور هست، فلیس الجنایت علیک فیکون العذر علیک، جنایتی که به تو نشده که من از تو بخوام معذرت خواهی بکنم. خیلی جواب منطقیه. تو میگی من به این ظلم کردم، به این حسودی کردم، خب به قول ترکا تو رو سننه، به تو چه چیزی بارد شده که حالا بخوام پیش تو بیام معذرت خواهی بکنم. و تلک شکاتون ظاهرون انکه آروها، آر این کار خلافم بوده باشه که به تو چیزی نمیرسه. و بعد گفتی ماویه میگه که تو تناب انداختن گردنت مثل شتر. اون موقع شترهای آبکش دماغشون رو سوراخ میکردن، تناب رد میکردن، میکشیدن به سمت سنکام. میگه تو رو اینجوری بردن که بیعت کنی با عمر و ابوبکر و عثمان. و قلت انی کنت اقاد و کما یقاد الجمل المخشوش حتی ابایه، نوشته که منو اینجوری بردن مثل شتر آبکش تا بیعت کنن. میگه به خدا قسم خواستی مذمت کنی مدح کردی، خواستی مفتزه بکنی مفتزه شدی. میگه بر هیچ مسلمانی ایرادی نیست که اگه مظلوم واقع شده باشه، به کسی نمیشه گفت تو رو چجوری بودن. میگه به فرضم اگه اینجوری بوده باشه، خیلی خب اوکی، اگر بوده خب به من چه من چه خطایی کردم؟ میگه مادامی که کسی به حقوق دیگران تجاوز نکنه، اگرم مظلومی واقع بشه ظلمی به او بکنن که به او ایرادی نیستش. این اگرم چنین باشه این حجتی است که علیه کسی دیگه باید تو اقامه بکنی، نه علیه من. بعد میگه من نمیخوام این مسئله رو برات باز بکنم که چی بوده. میگن در خانه اگر کس است یک حرف بس است. نمیخواد حالا اون اختلافات با خلفا رو میدون بده دسته. بعد میگه که خب تو یاد کردی در نامت که راجب رابطه من و عثمان، که تو مثلا باعث شدی که عثمان کشته شد. میگه که تو فامیل او بودی، تو به او خیانت کردی. کی بود که در واقع مردم رو هدایت کرد به کشتن او؟ کی بود که نصرت داد؟ میدونید حضرت علی با حسن و حسین و با غنبر رفتن در دفاع از عثمان، حمله کردن به کسانی که کاخو محاصره کرده بودن، آب رو اون پیرمرد بسته بودن. میگه تو که فامیل بودی، قمخیش بودی، گذاشتی در رفتی، تا روز آخر هم هرچی التماس کرد به دادش نرسیدی. من بودم که حمایت کردم یا تو بودی؟ حالا میخوای به گردن من بندازی کشته شدن اونو؟ در جایی میگه که در نامه 64 ذکرت انی قتلت طلحت و زبیر و شرطت به عایشه، نوشته بودی تو نامت که من طلحه و زبیر رو کشتم، عایشه رو آواره کردم و در واقع بین این دو شهر مثلا مکه و مدینه فرود آمدم. ذالکه امرون قبط انه فلا علیک، تو که اونجا نبودی، تو که غایب بودی، این امری نیست که به تو مربوط باشه. ولا عذر فیه الیک، تو در چه موقعیتی هستی که من میخوام حالا بیام از تو عذرخواهی بکنم؟ یعنی یه کسی هست که دادگستری داوره یا چیزی هست، توی یه شهر و یه ایالت دیگه داریم، تو این کاری کردی، تو این کاری کردی، خب تو چیکار هستی که من بخوام بیام عذرشو نزد تو بخوام؟ ببین این تازه با دشمن که قرآن هم گفته که مجادله احسن بکنید الا الذين ظلموا، مگر ظالمین. میگه مبادا میدون به اونا بدین سوارتون بشن. با یه ظالم داره این چنین صحبت میکنه. در نامت نوشتی که من رو، یعنی به جنگ من میای به همراه مهاجرین و انصار. معاویه مینویسه که با جمع عظیمی از مهاجرین و انصار میام تو رو سر جاد مینشونم. میگه که هجرت موقعی که تو و برادرانت پدرت اسیر شدین تمام شد اون روز. اینا همه وقتی که تو مکه شکست خوردن خب اسیر شدن، پیامبر گفت همه تون آزادین. میگه قد انقطعت الهجرت و یوم اسر اخوک فان کان فیک اجل فاسترفه، خیلی شتاب داری برای جنگ، خیالت راحت باشه، ما از چنین چیزایی فرار نمی کنیم. یعنی خیلی راحت میگه دیگه کدوم مهاجرین و انصار، شما که آزاد شدگان بودید با کیا میخوان بیان؟ میگه که زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلانون و فلانون، تو نامت نوشته بودی که بهترین مسلمان ها ابوبکر و عمر و عثمان اینها بودن. میگه فذکرت امرا ان تم اعتزلک کلو، اگر این کار درست باشه خب اونا باشن، خب این چیزی به تو نمیرسه در واقع. و ان نقص لم یلحق سلمه، اگرم غیر از اینه بازم ضررش به تو در واقع نمیرسه. حالا یکی از یکی بهتره، خب ثبات به قول معروف به تو چه مربوط هستش؟ مگه تو باید سبک سنگین بکنی؟ بعد میگه خب تو رو چه به این قضاوت ها وقتی که مهاجرین و انصار هستن و ترتیب تو بخوای ترتیب درجات مردم و طبقات رو بگی و بخوای تو قضاوت بکنی. ببینید فحش و بدگویی نیست، ولی جواب خیلی منطقی میده. در یکی از نامه ها میگه که خیلی بحث کردی منو متهم به قتل عثمان میکنی. قد اکثر تفی قتلت عثمان فدخل فی ما دخل فیه الناس، برگرد ببین مردم چی میگن، باید توی مردم ثم حاکم القوم الی احملک و ایاهم علی کتاب الله تعالی. میگه بیا ببین، بیا تو جمع توی مردم قوم رو حاکم بکن تا من کتاب خدا رو بهت نشون بدم قضاوت های کتاب خدا چی هستش. یعنی در واقع میخواد بگه که تو این قضاوت شخص خودت هست، بیا به قضاوت مردم، توده مردم، جمع مردم ببینیم که واقعیت امر چگونه بوده. میگه قد دعوت الی الحرب، منو دعوت کردی به جنگ، فدع الناس جانبا و خرج الیه و اصل فریقین من القتال لیعلم اینا المرین علی قلبه و المقتی علی بصره. میگه تو منو به جنگ دعوت کردی، ول کن مردم و مردم رو چرا به جون هم بندازیم، معاف بدار دوتا گروه از جنگ کردن، بیا بشینیم با هم صحبت بکنیم معلوم بشه که کی بر قلبش زنگار گرفته، کیه که جلوی چشم حقیقت بینش رو گرفته گمراهی ها. میگه چه جنگی؟ اون میگه من میام به جنگت. حضرت علی نمیگه که آره میام حالا پدرتو در میارم. چرا مسلمان رو به جون هم بندازیم، بیا بشینیم با هم صحبت بکنیم. زعمت انک جئت طائرا به عثمان، نوشتی که من به خونخواهی عثمان، پیراهن عثمان رو علم کرده میخوام بگیرم. تو خودت بهتر میدونی که خون عثمان کجا ریخته شد، از همونجا برو دنبالش. میگه تو ادعا کردی که حکومت شام رو باید به تو بدم، من چیزی رو که دیروز بهت ندادم امروزم نمیدم. ادعای معاویه این بود که شریک با هم دیگه، تو این طرف حکومت کن، شامات اون غرب کشور اسلامی هم مال من. حضرت علی نمیخواد یک روز هم معاویه رو تایید بکنه. در جای دیگه هم هست که من یک روز نمیتونم سرنوشت مسلمان ها رو به دست تو بدم. اما اونی که میگی که حالا ما چرا با هم به جنگیم، میایم تقسیم بکنیم، این جنگا باعث شده که کشته شدن اینها، میگه اونی که در راه حق کشته شده به سمت بهش رفته، اون کسی که به سمت در راه باطل کشته شده، یعنی به هر حال این ابتلای انسان ها هستش. به خاطر اینکه جنگی هم نشه که نمیتونم من بیام قدرت بخشی از جامعه اسلامی رو به دست تو بسپرم. در حال این عرض کردم 16-17 تا، من فقط بعضی تیکه های کوچیکش خوندم که یه نمونه ای هم که نامنگاری رسمی هست، اینا هم دیگه حدیث و روایت نیست، مکتوبه که در طول تاریخ باقی مونده که چگونه انسان میتونه با دشمن خودشم نامه بنویسه، قاطع، کوبنده، ولی بدونه که یک کلمه فحش، ناسزا و اضافی بگه یا تهدید توخالی بکنه، منطق رو ارائه میده تا طرف رو در واقع در یک موضعی که خودش انتخاب بکنه. در حال خیلی ممنون و متشکر از صبر و حوصله‌تون. بحث امیدوارم خیلی خسته کننده نبوده باشه. اصولا وقتی که بعضی از این اسناد آدم بهش مراجعه میکنه مجبوره بخونه، خب خیلی میدونم خسته کننده میشه، ولی در هر حال شیوه هایی که قرآن به ما ارائه داده این چنین هست که بتونیم به خودمون مسلط باشیم، بدونیم خدا آزادی داده، اختیار داده به بندگانش که خودشون انتخاب بکنن، ما با در واقع توجه به این اختیار و آزادی باید اگر حرف حقی رو داریم با حکمت و موعظه حسنه بتونیم به دیگران منتقل کنیم. موفق و معید باشیم. بله، فعلا این دو تا سوالی که آمده عرض بکنم. اگر قرار است که با یکدیگر در مورد عقیده مهربان باشیم، چرا در قرآن گفته شده که کافران را هر کجا یافتید بکشید و با آنها رحم نکنید و مگر آنها با عقیده شما مخالف هستند؟ یعنی بله، میگن که حسن و حسین سه خواهر مقابیه بودند. حسن و حسین سه خواهر مقابیه بودن. چند تا غلط میشه؟ باید دید کجای قرآنی هم چیزی گفته. قبلش رو نگاه کنین، بعدش رو نگاه کنین. سوره نساء بخونین شما، هم سوره نساء و هم سوره توبه. میگه که اونهایی که حاضر نیستن دست از کشتن شما بردارند، حاضر نیستن پیشنهاد صلح رو بپذیرند. ای دونه دونه میگه منافقین، راجب کافران هم نیست، منافقین محاربه، مسلحه. میگه هر کجا دیدین دستگیرشون بکنید. و حالا همینا که نوشتن هست، بله. بلا فاصله بعدش میگه، میگه مگر کسانی که الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، بپیوندن به یه کشور دیگه، به یه قوم دیگه. یعنی اگر پناهنده به جای شدن، حق ندارین تعقیبشون کنین، تروریست بفرستین بکشنشون. دو، او جاءوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوا او یقاتلوا قومهم، یا بیان بگن آقا ما بریدیم، خسته شدیم، ما نه با شماییم نه با اونا. یعنی موضع بی‌طرفی اتخاذ بکنن. میگه حق ندارید، گذشته هرچی بوده. حالا میگه آقا نه، حق ندارید بگی نه، به شرطی که بیایی اعدام بکنی، اونا رو بکشی، چیکار کنی تا بفهمیم توبت درسته. بلا فاصله بعدش میگه که اگر کسی حاضر شد کوتا بیاد با شما صلح بکنه، میگه این یادتون باشه، خدا اگه میخواست اونا رو بر شما مسلط میکرد و پدرتون در میآورد. حالا اگه مسلط شدین یادتون باشه، اگر یکفو انکم ایدیهم، دست از کشتنتون برداشتن و یلغو الیکم السلامه، حاضر شدن با تون صلح بکنن، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، هیچ راهی خدا برای شما علیه اونا قرار نداده. میگه این توصیه فقط برای کسانی است که دست از کشتنتون بر نمیدارن و صلح هم نمیکنه. کجای دنیا اینجوریه؟ غیر از اینه؟ دست میذارن دست هم بیان ما رو بکشین، حاضر هم نیستن صلح بکنن. امریکا این کارو میکنه، تو کشور افغانستان و عربستان چیکار میکنن؟ به خاطر بن لادن یه گروهش چندین هزار نفر تا حالا کشته شده. یه کسی میگفت آقا عربا اومدن نمیدونم چیکار کردن، این کتاب ستیز و سازشو که محصول دانشگاه استنفورد و هاروارد و ایندیاناس، یه زرتشتی هم نوشته، براشون خوندیم که ببینید این داره چی میگه. یه جا هم نبوده که به زور بگن مسلمون بشین، یا مسلمون میشین برادر ما هیچ کاری باهاتون نداریم، یا بیان مالیات بدین، یا ما نمیخوان میجنگیم. همیشه دوبامی رو هیچ جا میگه که فشاری اجباری نبوده، هیچ کسی با زور مسلمون نشده. گفتم 1400 سال چه این کارو میکردن؟ امریکایی که آمدن تو اینجا چیکار کردن؟ کسی مونده از اون ایندیانا باقی مونده؟ همه که این کازینوها رو هم دادن که همشون مست و مشغولشون کردن به چه چیزایی، باشون تقسیم کردن، زمیناشون رو گرفتن، پدرشون در آوردن. 1400 سال پیش گفت تا قرن 4 قرن 5 قرن بعد آتشکده‌هاشون هم بوده. حالا تو این کتابی که داره میگه، یه مسلمون نیست، استاد دانشگاه ایندیاناست که نوشته، در واقع به اندازه 400-500 تا کتاب هم خونده، اینه نوشته اصاره 400-500 کتابه، این کتاب Conflict and Cooperation. او داره میگه دونه دونه شهرهای ایران، میگه اصفهان، شیراز، فارس، داراب، نمیدونم رام هرمز، هر کجا چگونه شده، همه جا فشار، میگه عرب این بوده که باید یه قرارداد همزیستی مسالمت همیز ببندیم، هرچی دین و آیین هر کاری میخوان داشته باشین، میتونستن عقاید خودشون رو داشته باشن. کجا تو دنیا این کار کردن؟ سوره توبه هم البته هست که شدید و غلیظ‌ترین سوره های قرآنه. خیلی ها به سوره توبه اتخاذ استناد میکنن که آقا اونجا میگفته. شما خود سوره توبه رو بخونید، یه براءتون من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، با اون مشرکینی که عهد و پیمان بستید زیر عهدشون زدند. حالا میتونه آدم ها کشور مختلف با همیش رابطه سیاسی نداشته باشن، کنار هم زندگی میکنن، اون موقع چنین چیزی نبوده تو عربستان، قبائلی بودن همه در حال جنگ با هم بودن، اگه زیر قرار داده که میزده اعلام جنگ بوده. تازه نمیگه اینا رو بکشید، میگه 4 ماه وقت دارن تکلیفشون رو روشن کنن. فسیحو فل ارض اربعت اشهرن، 4 ماه برن بگردن آزادن، تا این 4 ماه تکلیفشون روشن کنن. آقا شما دوستین یا دشمنین؟ میگه اگه بعد از این 4 ماه حاضر نشدن برن بیرون از این شهر، شهر مکه، نمیشه که توی شهر دوتا به خون هم تشنه باشن. میگه الا الذين، مگر اون کسانی که باشون عهد بستید، فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم، مادامی که اونا مستقیمن سر قولشون هستن باشید باشون، ان الله یحب المتقین، خدا متقین رو دوست داره. هم آیه 4 هم آیه 7 این سوره رو بخونین استثناء میکنه. مشرکه، میگه مشرک باشه مادام که رو قرارداد خودش هست، هستش تو این شهر با هم زندگی میکنیم، ولی اونا که دست از کشتنتون بر نمیدارن، حاضرن نیستن تکلیفشون روشن کنن، برن بیرون از این شهر، شهری که شهر ابراهیمه، کعبه است، مسلمان ها اینجا آمدن. نمیشه که دشمن تو این شهر، تو امریکا اجازه میده یک کسی حتی مالیات نده، میتونه اینجا بمونه فقط مالیات نده، میمونه تو این جامعه؟ چه انتظاری است که توی نظام قبیلگی که دولت هم نبوده، چیزی نبوده، یه عده‌ای حق داشته باشن تو اونجا؟ بله، گفته اونا که حاضر نیستن، این 4 ماه که تمام شد اگه گرفتین این دیگه اعلام جنگه، بگیرید بکشین. نه به خاطر اینکه مسلمانشون کنین، چون حاضر نیست که صلح بکنه باهاتون. توی نظام قبیلگی مثل امروز نیست که آدم بره شکایت کنه بره این ور اون ور، قبیله همه به خون هم دیگه تشنه دارن می جنگن. مسائل هر دوره‌ای رو باید تو زمان خودش بررسی کرد. سال بعدی، شایع شده است که در مسجد اوکلند شما گفته اید که ولایت حضرت علی را قبول ندارید و امام ها و دعای توسل را قبول ندارید. خانم ها هم دهان به دهان گفتند و گفتند به سخنرانی شما نیایند و عده‌ای هم به خاطر همین منجا نمیایند. خب هر جور دلشون بخواد که تشریف بیارن، قدمشون رو چشم تشریف نمیارن، بازم قدمشون رو چشم. به هر حال خب حالا ما که کسی نیستیم، به یکی توی این رادیو میگفت که همین رادیو که فحشای به خدا میده و به پیامبر و تازی نام قرآنه، گفته اون که علی بود این همه جنایت کرد، این که عبد علیه، حالا عبدالعلی آمده چه مزخرفاتی میگه و میگه علی. اینجور همون صحبت 2 هفته پیش که راجع به تولد حضرت علی بود، دیگه هرچی دلش خواسته بود اونم گفته بود. بالاخره این چیزا مهم نیست دیگه، میگن دیگه. واقعا یکم پریشب زنگ زده بود که نمیدونم از کجا بود، آقا نظر شما راجع به توسل چی چیه؟ آقا شما تو هر کاری رشته ای هستید، احتیاجی به وسیله دارید، که میخواد دکتر بشه بالاخره کتاب یه وسیله است، استاد یه وسیله است، آزمایشگاه یا دوستش همکارش که ازش میپرسه، برای هر کاری آدم یه وسیله میخواد. آدم هم خب بنده خوب خدا وقتی میخواد بشه، قرآن یه وسیله است، بالاخره از این از اونم میپرسه، همه وسائل هم دیگه. حضرت علی هم تو نهج البلاغه میفرمند ان افضل ما يتوسل به المتوسلون الى الله، بهترین چیزی که با فضیلت ترین چیزی که میشه بهش توسل کرد به سوی خدا، میگه که نماز، روزه است، نمیدونم جهاد فی سبیل الله، چیه 10 تا چیزو شمرده، میگه به این چیزا متوسل بشید. نیست قرآن هم گفته وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا، به خدا متوسل بشید. چجوری توسل کنیم به خدا؟ جهاد بکنید. خود حضرت علی هم میفرمد اتوسل و الیکه به ربوبیتک، متوسل به ربوبیتت میشه. گفتم خیلی خوب، حالا ما میخوام به سمت خدا بریم، کتاب خدا یه وسیله است، پیامبر خدا هم یه وسیله است، بزرگان دین حضرت علی دیگران هم یه وسیله دیگه، ولی چگونه وسیله، چه وسیله ای؟ اگر بریم اونا رو بشناسیم، کتابشون رو بخونیم، مطابق اون عمل کنیم، این شده یه وسیله‌ای برای که من بنده خوب خدا بشم. برای یه دانشجوی پزشکی فقط یه کتابو بره بخره، هی کتابو ببوسه، ماچ کنه، این کتاب نمیدونم مختلف کتابای پزشکی که هست، این پزشک میشه؟ یا کتاب باید بره بخونه بفهمه دیگه. ما حالا هی با بوس کردن و در و نمیدونم گنبد طلا و گچکاری و آینه کاری اینا نزدیک شدیم به اونا، یا باید صفات اونا رو گرفت، باید فهمید توسل یعنی وصل شدن به اونها دیگه. ولی من فکر کنم زندگی خودم رو دارم میکنم، فقط هر چند وقت هر وقت مشکلی پیدا کردم، مریضی، بیماری، مسافری، کنکوری، خونهی میخواستم بخرم، یه دعای توسلی را انداختم، 14 تا پارتی خواستم بفرستم به سوی خدا که آقا ما که گناهکاریم، پروندمون سیاست، یا وجیهن اندالله، شما وجیه هستین، صاحب آبرو هستین، شما برید بگیرید. نیست عادتهای دنیاییه. شما تو همین کتاب مفاتی بخونین این دعای توسل از کجا اومده. شیخ عباس قمی میگه من این دعا رو در بعضی از کتب معتبره یافتم، کدوم کتاب معتبره؟ کی نویسندش بوده؟ تو این کتاب که تا آخرین به اصطلاح بزرگان دین تا امام دوازدهم بهش توسل شده، پس اونا که ننوشتن، بعد از اون نوشته شده. کی نوشته؟ به یکی گفتم شما هر دکتری بگن آقا این نسخه رو بخور، این قرص و این دوا رو خوب میشی، میپرسی این کدوم دکتره، کجا تجربه شده، این دارو رو کی تجویز کرده. همینجوری یه چیز ساده رو برای سرماخوردگی هم میخورید، کتاب خدا رو میذارید کنار، یه چیزی که حتی گویندش نمیدونه کی اینو گفته. در بعضی از کتب معتبره، کتب معتبره کجاست؟ کی هستش؟ گفتم بله، من یک سلول بدن من با این توسل ها موافق نیست. حالا میخواین هر هفته هم بخونید، ولی توسل به معنایی که برید بشناسید علی رو. بیا کسان تو هم نهج البلاغه رو خوندی؟ از این عرفا بود، گفت من نمیدونم نادعلیون مظهر العجایب میخونم که پدر جد به نماز و اصلا کتابش هم نمیدونن چی هستش. این دیگه چه توسلی؟ بله بس توسل، تشفع و شفاعت، همه اینا رو معنا شدن بفهمه، عمل بکنه، اونا رو امام خودش بکنه، یعنی الگو که من دنبال اونا میرم، شیعه باشه. شیعه یعنی کسی که پی کسی میره، نه که اون کس رو پی هوایج خودش میفرسه، اینو میخوام اونو میخوام، اینو بخر اونو بخر، این کار رو بکن. مهم اینه که چگونه اینا رو تعریف بکنیم. ولی خب بالاخره مهم نیست دیگه، این چیزا گفته میشه دیگه. چرا نظریات شما در اجتماع امروز روز به روز اثراتش کمتر میشود؟ با این جریان حجتیه درست عمل میکنن؟ چرا حضرت علی با معاویه بود؟ نمیدونم با ظالمین، اگر کسی که نوشته اگه خودتون توضیح بفرمید، با مداد کمرنگه. چرا حضرت علی با معاویه بودن و با ظالمین مکاتبه کرد؟ با معاویه نمیدونم چی با ظالمین مکاتبه کرد. خب بالاخره وقتی که هزاران مسلمان این برن، هزاران مسلمان این برن، جونشون در خطره، بالاخره با هم مذاکره میکنن برای که خون مسلمان ریخته نشه دیگه. یه وقت هست میگیم که نه رئیس جمهور ما، رهبر ما، نخست وزیر ما صحبت نمیکنه با فلان، یعنی قهر میکنیم، فاصله ایجاد میکنیم. یه وقت هست که نه، امریکا و ویتنام هم وقتی که جنگاشون تمام شد، چگونه تمام شد؟ مثلا کنار هم صلح کردن دیگه، با هم صحبت کردن، مذاکره کردن. نفس مذاکره اشکال نداره، مهم اینه که چگونه صحبت بشه، چه نتیجه ای برسیم. در واقع پیامبر خدا هم با رهبر دشمنان خودش صحبت کرد، مکه رو چگونه اون صلحنامه رو نوشتن، سهیل پیامبر با سهیل نشستن نوشتن، قراردادی نوشتن. بنابراین اگه سوال این باشه من نمیدونم. اما اینکه چرا اثراتش کمتر میشه، حالا من نمیدونم کمتر میشه یا بیشتر میشه، حالا ما که کاری نمی کنیم که اثری داشته باشه نه، ولی به طور کلی خب بالاخره همیشه همینطور بوده دیگه. یک تعبیری حضرت علی تو نهج البلاغه دارن، میفرمان که ولا تستاهشوا فی طریق الهدى لقلت، در راه هدایت به خاطر قلیل بودن اهلش دچار غربت نشین، دلتون نگیره. فان الناس قد اجتمعوا على مائده، مردم بیشترشون دور یه سفره نشستن. شبعها قصیر و جوعها طویل، این سفره نیست فکر کنی الان سیر میشن بلند میشن میان پلتو، سفره سیر نشدنیه، گرسنگیه بی نهایت. یعنی کدوم سفره است؟ سفره دنیا. میگه بنابراین اون چه که مردم رو مشغول میکنه تمتعات دنیایی است. خیلی نداشته باشین که راهی مثلا 90% مردم، نه عموما مردم خیلی توجه و تمایلی ندارن. شما ببینید این کنسرت هایی که گذاشته میشه، بلیط های نمیدونم حداقلش از 70 80 دلار شروع میشه، میره تا بالا، از دو سه ماه قبلا تمام میشه این بلیط ها. چقدر درآمد داره و چند هزار نفر میان. حالا بگن یک جایی هستش که میخوان برای آقای دکتر برای بدبخت تیم مثلا بم جمع بکنن، نفری یه دلار در روز مثلا چقدر میان مردم، چقدر تبلیغ کرد. حالا مثال بزنم برای هر کاری داری، اصول مردم دوست دارن، اکثریت مردم بالاخره خوش باشن، راحت باشن، کسی از پولی نخواهد، وظیفه ای نباشه، خدا پرستی هم دارن، ولی میگم به شرطی که کاری با ما باشه، نمازی، روزه ای، بخواید انفاقی بکنی، دست تو جیبت بکن، جهان در بندازی. با دینداری، با اینکه خدا رب باشه مخالفن. از قدیم هم اینطور بوده، هیچ پیامبری نیومده برن که بگه مردم خدا رو بپرستید. همه مردم در زمان همه انبیا قرآن میگه خدا رو قبول داشتن، ولی رو تاخچه خونه شون میذاشتن، کاری با خدا نداشتن. با خدا باید زندگی کرد به عنوان رب، ارباب، صاحب اختیار، باید در واقع لحظات زندگی رو پر کرد، نه اینکه من قبول دارم خدا هست. خب هر کدوم ما یه تخصصی رو تو زندگی داشتیم، فیزیک، شیمی، ولی قبول داریم تو کلاس مخالف تیم قربونش هم میریم، ولی چه ربطی به زندگی ما داره؟ زندگی خودمون رو داریم میکنیم، اعتقادم داریم. در سراسر یک بار نگفته به خدا شما باید معتقد باشید، یک بار گفته. اعتقاد به خدا اصلا واژه دینی نیستش، هرگز خدا از ما نخواستن معتقد باشیم، اعتقاد گره خوردنی این عقیده رو رسیدن. این مربوط به فیلسوفان مسلمانه، برای بیان عقایدشون به کجا رسیدن، به چه چیزایی باور دارم، کلمه اعتقاد آوردن. آن میگه ایمان، ایمان یعنی در محیط امن وارد شدن، هم بشی هم دیگران و زبان و زندگی تو در امن باشن. اعتقاد از ما، ایمان چیز ذهنی نیست. حضرت ایمان روی چهار پایه است: علی صبر و یقین و عدل و جهاد. ایمان چهار پایه داره: بعدیش رو مقاومت های انسان می سازه، بعدیش رو جهاد می سازه، بعدیش رو شناخت های یقینی می سازه. حالا اونم مفصله که چگونه زنجیری در واقع ابعاد ایمان رو در واقع توضیح میده. خب دیالات اینجا هست. لطفا خود را در مورد طوفان اینا و کمک به این بفرمایید. خب نظر خاصی که من ندارم، اطلاعاتم در همین حدیث که شما حتما بیشتر از من دارین. به هر حال هر فاجعه‌ای که برای انسان‌ها اتفاق می‌افته، به تعبیر ادبی ما بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، همه بالاخره انسانیم دیگه. یا تعبیر حضرت علی میگه که مردم یا بنده دین هستن، در واقع حداقلش هم نوعان البته اگر امکاناتی کسانی داشته باشند، طبیعتاً سلسله مراتب همیشه مطرح است. قرآن هم میگه از خانواده خودتون شروع کنین، پدر مادر، بعد خیشان، بعد یتیم، همجور پله پله میره. ولی اگر امکاناتی باشه چه بهتر، به هر حال ایرانی ها خصوص میان مسلمان کمکی بکنن. البته پس جهان اینجا، ولی خب بالاخره خوبه، جای دوری نمیده، هر کی امکانی براش خوبه این کار رو انجام بده. خب